چند روزی حال دل من همین بود، وحشت زده از نامردی که میخواست آزارم دهد و دل شکسته از مردی که باورم نکرد. انگار حال دل حیدر هم بهتر از من نبود، که همچون من از روبرو شدن من فراری بود و هر بار سر سفره که همه دور هم جمع می شدیم، نگاهش را از چشمانم می گرفت و دل من بیشتر می شکست. انگار فراموشش هم نمی شد که هر بار با هم روبرو می شدیم، گونه هایش بیشتر گل انداخته و نگاهش را بیشتر پنهان می کرد. من به کسی چیزی نگفتم و می دانستم او هم حرفی نزده، که عمو هر از گاهی سراغ عدنان و حساب ابو سیف را می گرفت و حیدر به روی خودش نمی آورد از او چه دیده و با چه وضعی از خانه بیرونش کرده است. شب چهارمی بود که با این وضعیت دور یک سفره روی ایوان می نشستیم. من دیگر حتی در قلبم با او قهر کرده بودم که اصلا نگاهش نمی کردم و دست خودم نبود که دلم از بیگناهیم همچنان می سوخت. شام تقریبا تمام شده بود که حیدر از پشت پرده سکوت همه این شبها بیرون آمد و رو به عمو کرد. بابا، عدنان دیگه اینجا نمیاد. شنیدن نام عدنان قلبم را به دیوار سینه‌ام کوبید و بی اختیار سرم را بالا آورد. حیدر مستقیم به عمو نگاه می کرد و طوری مصمم حرف زد که فاتحه آبرویم را خواندم. ظاهراً دیگر به نتیجه رسیده و می‌خواست قصه را فاش کند. باور نمی‌کردم حیدر این همه بی‌رحم شده باشد که بخواهد در جمع آبرویم را ببرد. اگر لحظه‌ای سرش را می‌چرخاند، می‌دید چطور با نگاه مظلومم التماسش می‌کنم تا حرفی نزند و او بی‌خبر از دل بیتابم حرفش را زد. عدنان با بعثی‌های تگریت ارتباط داره. دیگه صلاح نیست باشون کار کنیم. لحظاتی از هیچ کس صدایی در نیامد و از همه متحیرتر من بودم. بعثی‌ها به ذهنم هم نمی‌رسید برای نیامدن عدنان اینطور بهانه بتراشد. بی اختیار محو صورتش شده و پلکی هم نمی‌زدم که او هم سرش را چرخاند و نگاه هم کرد، و چه نگاه سنگینی که این بار من نگاهم را از چشمانش پس گرفتم و سر به زیر انداختم. نمی فهمیدم چرا این حرف ها را می زند و چرا پس از چند روز دوباره با چشمانم آشتی کرده است. اما نگاهش که مثل همیشه نبود، اصلا مهربان و برادرانه نبود. طوری نگاهم کرد که برای اولین بار دست و پای دلم را گم کردم. وصله بعثی بودن تهمت کمی نبود که به این سادگی ها به کسی بچسبد. یعنی میخواست با این دروغ آبروی مرا بخرد. اما پسر عمویی که من میشناختم اهل تهمت نبود که صدای عصبی عمو مرا از عالم خیال بیرون کشید. من بی غیرت نیستم که با قاتل برادرم معامله کنم. خاطره پدر و مادر جوانم که به دست بعثی‌ها شهید شده بودند، دل همه را لرزاند و از همه بیشتر قلب مرا تکان داد، آن هم قلبی که هنوز مات رفتار حیدر مانده بود. عباس مدام از حیدر سؤال می کرد چطور فهمیده و حیدر مثل این که دلش جای دیگری باشد، پاسخ پرسش‌های عباس را با بی‌تمرکزی می‌داد. یک چشمش به عمو بود که خاطره شهادت پدرم بیتابش کرده بود. یک چشمش به عباس که مدام سوال پیچش می‌کرد و احساس می‌کردم قلب نگاهش پیش من است که دیگر در برابر بارش شدید احساسش کم آوردم. به بهانه جمع کردن سفره بلند شدم و با دست‌هایی که هنوز می‌لرزید تنگ شربت را برداشتم فقط دلم می‌خواست هر چه زودتر از معرکه نگاه حیدر کنار بکشم و نمی‌دانم چه شد که درست بالای سرش پیراهن بلندم به پایم پیچید و تعادلم را از دست دادم. یک لحظه سکوت و بعد صدای خنده جم. تنگ شربت در دستم سرنگون شده و همه شربت را روی سر و پیراهن سپید حیدر ریخته بودم. احساس می کردم خنکای شربت مقاومت حیدر را شکسته که با دستش موهایش را خشک کرد و بعد از چند روز دوباره خندید. صورتش از خنده و خجالت سرخ شده و به گمانم گونه های من هم از خجالت گل انداخته بود که حرارت صورتم را به خوبی حس می کردم. زیر لب عذرخواهی کردم، اما انگار شیرینی شربتی که به سرش ریخته بودم بی نهایت به کامش چسبیده بود که چشمانش این همه می درخشید و همچنان سر به زیر می خندید. انگار همه تلخیهای این چند روز فراموشش شده و با تهمتی که به عدنان زده بود ماجرا را خاتمه داده و حالا با خیال راحت می خندید. چین و چروک صورت عمو هم از خنده پر شده بود که با دست اشاره کرد تا برگردم و بنشینم. پاورچین برگشتم و سر جایم کنار هلیه همسر عباس نشستم. زنمو به دخترانش زینب و زهرا اشاره کرد تا سفره را جمع کنند و بلا فاصله عباس و هلیه هم بلند شدند و به بهانه خواباندن یوسف به اتاق رفتند. حیدر صورتش مثل گل سرخ شده و همچنان نه با لبهایش که با چشمانش می خندید. واقعا نمی فهمیدم چه خبر است. در سکوتی ساختگی سرم را پایین انداخته و در دلم قوقایی بود که عمو با مهربانی شروع کرد. نرجس جان، ما چند روزی میشه میخواییم باهات صحبت کنیم. ولی حیدر قبول نمی کنه. میگه الان وقتش نیست. اما حالا من این شربت رو به فال نیک میگیرم و این روزهای خوب ماه رجب و تولد امیرالمؤمنین علیه السلام رو از دست نمیدم. حرف های عمو سرم را بالا آورد. نگاهم را به میهمانی چشمان حیدر برد و دیدم نگاه او هم در ایوان چشمانش به انتظارم نشسته است. پیوند نگاهمان چند لحظه بیشتر طول نکشید و هر دو با شرمی شیرین سر به زیر انداختیم. هنوز عمو چیزی نگفته بود، اما من از همین نگاه راز فریاد آن روز حیدر، قهر این چند روز و نگاه و خنده های امشبش را یک جا فهمیدم که دلم لرزید. دیگر صحبت های عمو و شیرین زبانی های زن عمو را در حاله از هیجان می شنیدم که تصویر نگاه عاشقانه حیدر لحظه از برابر چشمانم کنار نمی رفت. حالا می فهمیدم آن نگاهی که نه برادرانه بود و نه مهربان، عاشقانه‌ای بود که برای اولین بار حیدر به پایم ریخت. خواستگاری عمو چند دقیقه بیشتر طول نکشید و سپس ما را تنها گذاشتند تا با هم صحبت کنیم. در خلوتی که پیش آمده بود سرم را بالا آوردم و دیدم حیدر خجالتی تر از همیشه همچنان سرش پایین است. انگار با برملا شدن احساسش بیشتر از نگاه هم خجالت می کشید و دستان مردانش به نرمی می لرزید. موهای مشکی و کوتاهش هنوز از خیسی شربت می درخشید و پیراهن خیس و سپیدش به شانه اش چسبیده بود که بی اختیار خنده ام گرفت. خنده ام را هر چند زیر لب بود، اما شنید که سرش را بلند کرد و با مهربانی به رویم لبخند زد. دیگر از راز دلش خبر داشتم که تا نگاهم کرد از خجالت سر به زیر انداختم. تا لحظاتی پیش او برایم همان برادر بزرگتر بود و حالا می دیدم در برابر خواهر کوچکترش دست و پایش را گم کرده و عاشق شده است. اصلا نمی دانستم این تحول عاشقانه را چگونه تعبیر کنم که با لحن گرم و گیرایش صدایم زد: دخترمو. سرم را بالا آوردم و در برابر چشمان گرم و نگاه گیراترش زبانم بند آمد و او بی هیچ مقدمه ای آغاز کرد. چند روز بود بابا سراغ اون نامرد رو می گرفت و من نمی خواستم چیزی بگم. می دونستم اگه حرفی بزنم تو خجالت می کشی. از اینکه احساسم را می فهمید لبخندی بر لبم نشست و او به آرامی ادامه داد: قبلا از یکی از دوستام شنیده بودم عدنان خیلی به تقلید رفت و آمد داره. این چند روز بیشتر حساس شدم و آمارش رو گرفتم. تا امروز فهمیدم چند ماه با یه گروه بعثی تو تقلید ارتباط داره. بهانه خوبی شد تا پیش بابا عذرش رو بخوام. مستقیم نگاهش می کردم که بعثی بودن عدنان برایم باور کردنی نبود و او صادقانه گواهی داد: من دروغ نمیگم دخترمو، حتی اگه اون روز اون بیغیرتی رو ازش ندیده بودم، بازم همین بعثی بودنش برام حجت بود که دیگه باهاش کار نکنیم. پس آن پس فطرتی که چند روز پیش را هم را بست و بیشرمانه به حیایم تعرض کرد، از قماش قاتلان پدر و مادرم بود. غبار غم بر قلبم نشست و نگاهم غمگین به زیر افتاد که صدای آرامش بخش حیدر دوباره در گوشم نشست: دخترمو، من اون روز حرفت رو باور کردم. من به تو شک نکردم، فقط غیرتم قبول نمی کرد حتی یه لحظه جلوی چشم اون نامرد باشی، واسه همین سرت داد زدم. کلمات آخرش به قدری خوش آهنگ بود که دلم نیامد نگاهش را از دست بدهم. سرم را بالا آوردم و دیدم با عمق نگاهش از چشمانم عذر تقصیر می خواهد. سپس نگاه مردانش پیش چشمانم شکست و با لحنی نرم و مهربان نجوا کرد: منو ببخش دخترمو، از اینکه دیر رسیده بودم و تو اونقدر ترسیده بودی. اینقدر عصبانی شدم که نفهمیدم دارم چی کار می کنم. وقتی گریت گرفت تازه فهمیدم چه غلطی کردم. دیگه از اون روز روم نمیشد تو چشمات نگاه کنم. خیلی سخته دل کسی رو بشکنی که از همه دنیا برات عزیزتره. احساس کردم جمله آخر از دهان دلش پرید که بلا فاصله ساکت شد و شاید از فوران ناگهانی احساسش خجالت کشید. میان دریایی از احساس شفاف و شیرینش شناور شده و همچنان نگاه هم به ساحل محبت برادرانش بود. به این سادگی نمی شد نگاه خواهرانم را در همه این سالها تغییر دهم که خودش فهمید و دست دلم را گرفت. ببین دخترمو، ما از بچگی با هم بزرگ شدیم. همیشه مثل خواهر و برادر بودیم. من همیشه دلم می خواست از تو و عباس حمایت کنم، حتی بیشتر از خواهرای خودم، چون شما امانت عمو بودید. اما تازگی ها هر وقت می دیدمت دلم می خواست با همه وجودم ازت حمایت کنم. می خواستم تا آخر عمرم مراقبت باشم. نمی فهمیدم چم شده تا اون روز که دیدم اون نانجیب اونجوری گیرت انداخته. تازه فهمیدم چقدر برام عزیزی و نمی تونم تحمل کنم کس دیگه‌ای. و حرارت احساسش به قدری بالا رفته بود که دیگر نتوانست ادامه دهد و حرف را به جایی جز هوای عاشقی برد. همون شب حرف دلم رو به بابا زدم. اونقدر استقبال کرد که میخواست بهت بگه، اما من میدونستم چی کار کردم و تو چقدر ازم ناراحتی که گفتم فعلا حرفی نزنن تا یه جوری از دل در بیارم. سپس از یادآوری لحظه ریختن شربت روی سرش خندهش گرفت و زیر لب ادامه داد: اما امشب که شربت ریخت بابا شروع کرد و چشمانش طوری درخشید که خودش فهمید و سرش را پایین انداخت. دوباره دستی به موهایش کشید، سر انگشتش را که شربتی شده بود چشید و زیر لب زمزمه کرد: چقدر این شربت امشب خوشمزه شده. سپس زیر چشمی نگاه هم کرد، و با خنده‌ای که لبهایش را رو بوده بود پرسید: دخترمو، تو درست کردی که اینقدر خوشمزه است؟ من هم خندم گرفته بود و او منتظر جوابم نشد که خودش با شیطنت پاسخ داد: فکر کنم چون از دست تو ریخته این مزه ای شده. با دست مقابل دهانم را گرفتم تا خندم را پنهان کنم و او میخواست دلواپسیش را پشت این شیطنت ها پنهان کند و آخر نتوانست که دوباره نگاهش را به زمین انداخت و با صدایی که از تپش های قلبش می لرزید پرسید: دخترمو، قبولم می کنی؟ حالا من هم در کشاکش پاک احساسش در عالم عشقم انقلابی به پا شده و می توانستم به چشم همسر به او نگاه کنم که نه به زبان بلکه با همه قلبم قبولش کردم. سکوت سر به زیرم عمق رضایتم را حس کرد که نفس بلندی کشید و مردانه ضمانت داد: نرجس، قول میدم تا لحظه‌ای که زندم با خون و جونم ازت حمایت کنم. او همچنان عاشقانه عهد می‌بست و من در عالم عشق امیرالمؤمنین علیه السلام خوش بودم که امداد حیدریش را برایم به کمال رساند و نه تنها آن روز، که تا آخر عمر آغوش مطمئن حیدر را برایم انتخاب کرد. به یمن همین هدیه حیدری 13 رجب عقد کردیم و قرار شد نیمه شعبان جشن عروسی من باشد و حالا تنها 3 روز مانده به نیمه شعبان، شبح عدنان دوباره به سراغم آمده بود. نمی دانستم شمارم را از کجا پیدا کرده و اصلاً از جانم چه می خواهد. گوشی در دستانم ثابت مانده و نگاهم یخ زده بود که پیامی دیگر فرستاد: من هنوز هر شب خوابتو می بینم. قسم خوردم تو بیداری تو رو به دست بیارم و میارم. نگاهم تا آخر پیام نرسیده، دلم از وحشت پر شد که همزمان دستی بازویم را گرفت و جیغم در گلو خفه شد. وحشت زده چرخیدم و در تاریکی اتاق چهره روشن حیدر را دیدم. از حالت وحشت زده و جیغی که کشیدم جا خورد. خنده روی صورتش خشک شد و متعجب پرسید: چرا ترسیدی عزیزم؟ من که گفتم سر کوچم دارم میام. پیام هوسبازانه عدنان روی گوشی و حیدر مقابلم ایستاده بود و همین کافی بود تا همه بدنم بلرزد. دستش را از روی بازویم پایین آورد. فهمید به هم ریختم که نگران حالم عذر خواست. ببخشید نرجس جان، نمیخواستم به ترسونمت. همزمان چراغ اتاق را روشن کرد و تازه دید رنگم چطور پریده که خیره نگاهم کرد. سرم را پایین انداختم تا از خط نگاهم چیزی نخواند، اما با دستش زیر چانه‌ام را گرفت و صورتم را بالا آورد. نگاهم که به نگاه مهربانش افتاد، طوفان ترسم قطره اشکی شد و روی مژگانم نشست. لرزش چانم را روی انگشتانش حس می کرد که رنگ نگرانی نگاهش بیشتر شد و با دلواپسی پرسید: چی شده عزیزم؟ و سوالش به آخر نرسیده، پیامگیر گوشی دوباره به صدا درآمد و تنم را آشکارا لرزاند. رد تردید نگاهش از چشمانم تا صفحه روشن گوشی در دستم کشیده شد و جان من داشت به لبم می رسید که صدای گریه زن عمو فرشته نجاتم شد. حیدر به سمت در اتاق چرخید و هر دو دیدیم زن عمو میان حیات روی زمین نشسته و با بیقراری گریه می کند. عمو هم مقابلش ایستاده و با صدای آهسته دلداریش می داد که حیدر از اتاق بیرون رفت و از روی ایوان صدا بلند کرد: چی شده مامان؟ هنوز بدنم سست بود و به سختی دنبال حیدر به ایوان رفتم که دیدم دختر عموها هم گوشه حیات کس کرده و بی صدا گریه می کنند. دیگر ترس عدنان فراموشم شده و محو عزاخانه‌ای که در حیات برپا شده بود خوشکم زد.